تثبیتا.
در آیه 66 سوره نساء خدای متعال انتظارش از چگونگی اطاعت بندگان بیان میکنه و برآورده کنندگان این انتظار رو کم و انگشت شمار میدونه. البته انتظاری که خدا تو این آیه داره اونقدر سخت و سنگینه که تنها مؤمنان حقیقی میتونن از پسش بر بیان. اما اینکه چرا چون این انتظاری طاقت فرساست و از عهده هر کسی بر نمیاد و همچنین در این باره که چطور میشه این انتظار رو برآورد و در وادی اطاعت کم نیاورد، جناب استاد بهرامپور کارشناس محترم برنامه برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در رابطه با موضوع اطاعت پذیری و اینکه خداوند از ما اطاعت را خواسته، آیاتی ذکر شد. در اینجا هم به یک آیه‌ای که در این رابطه ممکنه استفاده بشه ازش اشاره می‌کنیم، آیه 66 سوره نساء، که من اون بخش‌هایی از آیه را که مستقیما ارتباط به موضوع ما داره اون قسمت هاشو فقط میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم.
معنای آیه اینه ما اگر می نوشتیم، یعنی واجب می کردیم بر اونها که خود را بکشید یا از دیار و سرزمین خود جلای فتن کنید، هجرت بکنید، انجام نمی دادند دستور ما را مگر عده کمی از آنها، که در رابطه با کسانی است که از رسول الله پیروی تام ندارند انتقاد داره می کنه. من به موضوع و شأن نزول این آیه اصلا کار ندارم. دوستان میتونن خودشون مراجعه بکنن ببینن از چه قرار بوده. من یه استفاده جانبی از اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون انتظار خداست. شما اگر یه بشری همچی انتظاری از شما داشته باشه چقدر قبول میکنید یا نامانوس میدانید این تقاضا و انتظار رو؟ میگید عجب انتظار بالایی داره. مثل این که مثلا فرض بکنید یه نفر از دوستان شما از شما اینجور انتقاد کنه که این رفیق ما واقعا چه رفیق بدیه، خونه‌شو به نام من نمیزنه، ماشینشو نمیده، اصلا معاملاتشو اصلا چک سفید نمیده در اختیار من، عجب رفیق بدیه. شما میگید چه عجب انتظار بالایی دارید، رفیق تو در رفاقت نهایت شامی نهاری بده، مثلا با هم گرم و صمیمی، یا قرضی دیگه زندگیشو که به تو بده. که شما نگاه کنید تو فضای آیه انتظار خدا رو نگاه کنید، اون موقع میبینیم که خداوند چه انتظاری از بشر داره، چه انتظاریه. دقت کنید میفرماد که ما اگر به اینها واجب میکردیم که خودتون رو بکشید، یعنی شمشیر بردار بذار تو شکمت از اون طرف در بیاد، یا با یک دیگر مقاتله کنید، چنان که همچین دستوری زمان حضرت موسی برای متمردین گوساله پرستی و اینها آمد که اینها دو گروه شدند و یک دیگر رو با شمشیر کشتند، تا اینکه وحی نازل شد به حضرت موسی که بسه دیگه، ما توبهشون رو پذیرفتیم. اون ماجراش هست تو سوره بقره. میگه ما اگه همچین دستوری بدیم متاسفانه یه عده ای اطاعت نمی کنن. عجب انتظاری داره خدا. یا اگه بگیم خونه و زندگی رو رها کنید برید یه جا دیگه زندگی کنید، چقدر دستور سختیه و سنگینه برا ما. ولی خدا خیلی راحت داره اعلام بفرماید که ما اگر بنویسیم جز عده قلیلی نیستن که اینو اطاعت کنن. یعنی گله داره میکنه از اون مخاطبین مربوط به این آیه. واقعا این گله رو به خودمون بگیریم. یعنی اگه همچی دستوری به ما بیاد، ما جزو اون عده قلیلی هستیم که اطاعت میکنیم یا جزو اون که ما فعلوهو انجام نمیدن؟ بین انتظار خدا رو تو این آیه چجور ظهور پیدا کرده؟ از اون چه که خدا از ما میخواد اطاعت، نه محتوای کار. ممکنه محتوایی که خدا از ما میخواد امر ساده‌ای باشه ولی او مطلوبشه. ممکنه اون چیزی که من خودم برای طریق عبودیت برمیگزینم کار خیلی شاق و سنگینی باشه ولی او مطلوب خدا نباشه. مطلوب و محور عبارت است از اطاعت خدا را پذیرفتن، چنان که می‌بینیم در اولیاء خدا این هست:
تسلیم محض بنده در مقابل پروردگار به این معناست که انتظارهای الهی رو تمام و کمال به جا بیاریم و عمل کنیم، نه اینکه با ندونم کاری هامون از دایره اطاعت خدا بیرون بیافتیم. اما ندونم کاری در دایره اطاعت وقتی رقم میخوره که آدم اوامر خدا رو با عقل ناقصش بسنجه و اگه نتونست راز یکی از دستورهای خدا رو کشف کنه، اطاعتش رو متوقف کنه. الله 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 اكبر الله 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 لا اله الا الله 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 الله. همراهان گرامی، با چگونگی اطاعت از خداوند آشنا شدیم، اما در این بخش می‌خواهیم شما را با یکی از بندگان صالح خدا آشنا کنیم که با زیر پا گذاشتن امیال خودش خواست پروردگار را به اجابت رسوند. کسی که در اطاعت پذیریش سرآمد بود و از این طریق تونست محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را جلب کنه. بشنویم روایت این داستان را از زبان کارشناس محترم برنامه، جناب استاد بهرامپور.
اویس قرنی مؤمنی است که پیامبر را ندیده، به او ایمان آورده، ایمان کاملی آورده و دستورات دینی را مو به مو اجرا میکنه. خیلی عشق زیارت رسول الله رو در سر میپرورون، منتها چون مادر ایشون تحت تکفلشون بوده، خود ایشون شترچرانی بودند و از طریق شترچرانی و اینها امرار معاش میکردن و به مادرشون رسیدگی میکردن، گویا مادرشون هم خیلی نیاز داشته به ایشون که باشه دائما، و با توجه به توصیه اسلام به امر پدر و مادر و اینها خیلی حساس بوده که اطاعت از مادر بکنه، در خدمت مادر باشه، و این اطاعتش از مادرم اطاعت از قرآنه، اطاعت از دینه. یعنی حتی امیال معنوی او نباید مانع اطاعت بشه. حالا چیه میل معنوی ایشون؟ میل معنوی ایشون که میل همه ما هست، میل ما نیست مگه چهره رسول الله رو ببینیم زیارت کنیم؟ مگه الان میل ما نیست که چهره امام زمان رو زیارت کنیم، با ایشون ملاقات داشته باشیم؟ حالا برای اونها در معاصر حضرتن امکانش هست، از مادر اجازه میگیره، مطرح میکنه که من برم رسول خدا رو، پیامبرم رو ببینم برگردم. بعد مدت‌ها که موفق میشه با مادر این سخن رو بگه، این حاجت رو مطرح بکنه، مادر اجازه میدن، میگن که شما برو فقط یه نصف روز بمان در مدینه، بیشتر از او راضی نیستم. خوشحال میاد، اویس خود رو از یمن به مدینه میرسانه. اتفاقا اون روزی بوده که رسول الله در مدینه تشریف نداشتن، حالا یا برای غزوه ای، برای جنگی، یا برای کاری بیرون مدینه بودن. ایشون در خانه حضرت میره سوال میکنه، میگن حضرت تشریف ندارن. چند ساعتی که نصف روز باشه اونجا میمانه و حضرت زیارت نمیکنه و میگه فقط بگید که من اویس هستم، اویس از آمده بودم ایشون رو زیارت کنم و رفتم. رسول خدا وقتی از بیرون میان، از بیرون مدینه تشریف میارن، خود ایشون قبل از اینکه کسی چیزی بگه میفرمایند که این نور چیه که من اینجا میبینم. و این جمله را داره که رسول الله فرمود تفوح روائح الجنه من قبل القرن، یعنی بوهای بهشت از سوی قرن میوزه و به مشام میرسه. وا شوقاه الیک یا اویس القرن، چقدر من مشتاق زیارت تو هم ای اویس قرنی. ببینید رسول خدا مشتاق زیارت اویسه. چرا؟ چون اویس میل خودش رو گذاشت زیر پا، میل خدا و رسول رو و اطاعت خدا و رسول رو مقدم داشت. که گفته بود مادر رو ملاحظه کن، مؤمنون عند شروطهم، مؤمن شرطی رو که بس بعد وفا بکنه. با کوله باری از آه و اندوه اویس رفت، ولی میخواست مطیع باشه، نمیخواست حال کنه به اصطلاح ما امروزی ها، یه حالی هم بکنی ولو حال حال معنوی باشه. اطاعت محور است نه ظاهر و پیکره عبادت، که انشالله در این مجال بحث های دیگر و آیات دیگری هم هست که انشالله به موقع عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
خب قرآن دوستان عزیز، داستان سرسپردگی اویس قرنی رو شنیدیم و دریافتیم در مسیر اطاعت پروردگار باید بر تمام خواسته های شخصی پا نهاد. در پایان به امید اطاعت پذیری محض از اوامر الهی شما عزیزان رو به پروردگار بی همتا می سپاریم. تا برنامه بعد، یگانه هستی بخش جهان، یار و نگهدارتان.
سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش های مختلف، مدیریت های مختلف، مسئولیت های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفی های عزیز، شنوندگان گرامی برنامه شاخص، سلام. امیدواریم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و لحظاتی سرشار از معنویت و آرامش هم پیش رو داشته باشین. دیروز با موضوع مروری بر پیشرفت‌های علمی و فناورانه ایران اسلامی در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی برنامه شاخص رو به شما تقدیم کردیم. همین موضوع رو هم امروز بررسی می‌کنیم. دوستان عزیز، وقتی صحبت از دانش به میون میاد، باید رفت سراغ دانشجو و دانشگاه، چون خط مقدم اینجاست. دانشجویان عزیز ما باید بیش از پیش از نقش تاریخی و مهمی که در زمینه ادامه حرکت پیشرفت علمی کشور دارن آگاه بشن و نباید بذارن این حرکت کند یا به حاشیه کشیده بشه.
یک نکته مهم رو من در مورد دانشگاه بگم که فراموش نشه، و اون که دانشگاه محل دانشه. این حرفایی که ما زدیم این معناش این نیست که دانشگاه دیگه محل دانش نیست، محل فعالیت سیاسی نه آقا، رکن اساسی دانشگاه دانش. یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه. این سه تا نکته اساسی در دانشگاه باید باشه. تربیت عالم که من ازش تعبیر میکنم به تولید عالم، تولید علم که همون چیزیست که سالهاست تکرار میکنیم، یعنی خطوط مرزی علم رو شکستن و جلو رفتن، که این کاریست که ما در کشورمون هنوز نتوانستیم اونچنان که شایسته نظام جمهوری اسلامیست نتوانستیم به اون برسیم. البته کارایی شده لیکن عقبی، باید بتوانیم از لحاظ علمی جلو بریم. وقتی علم جلو رفت اون وقت فناوری هم جلو میره، وقتی فناوری جلو رفت تأثیر در زندگی میگذاره، وقتی فناوری جلو رفت در دنیا چشمها به شما متوجه میشه، احساس نیاز بکنن، در زندگی انسانها تأثیر میگذاری. اینا مسائل بسیار مهمیست. این تکیه بنده بر روی علم و فناوری و اینها که همیشه میگم به خاطر اینه، اینا فراموش نشه.
بله، علم مفید و دانشمندی در تراز شهدایی مثل شهید احمدی روشن یا شهید فخریزاده. شما عزیزان خوب میدونین در نگاه اسلامی علمی که سود نداره مطلوب نیست. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرمایند: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمودند: خیری نیست در دانشی که سود ندارد. بله، باید به دنبال دانش بود، اما دانشی که دردی رو دوا و مشکلی رو حل کنه.
علم نافع، دنبال علمی باشیم که برای کشور لازم است و نافع است، نه برای فقط حال کشور، بلکه برای 10 سال بعد، 20 سال بعد کشور. ممکنه ما در 20 سال بعد یک نیازی داشته باشیم که اون نیاز از امروز باید تحقیقات شروع بشه. اگر امروز تحقیق نکردیم، اگر امروز خودمون رو آماده نکردیم، اون وقتی که لازم داریم دستمون خالی خواهد بود. باید این نیازسنجی انجام بگیره، نیازهای امروز هم مورد ملاحظه قرار بگیره. دانشجویی و دانش آموزی و فراگیری علم و تعلیم علم بر مبنای نفع اون و نیاز اون باشه. خب الان به من گزارش میدن که همین مقالاتی که گفته شد، بسیار از این مقالات، خب بله تعداد مقالات زیاده، بسیار از این مقالات به درد کشور نمیخوره. یعنی کار تحقیقی مقاله نویس انجام داده اما مفید برای کشور نیست، یا مفید برای هیچ کس نیست، یا مفید برای اون شرکت خارجی است که به نحوی سفارش دهنده این مقاله است. شاید خود صاحب مقاله هم ندانه که سفارش دهنده این مقاله کیه. به نفع اوست، این فایده نداره. حتی پایان نامه های دکتری اینجور که الان به من گزارش کردن، من نمیخوام تکیه کنم حتما بگم اینجوره، به من اینجور گزارش کردن که با نگاه خوشبینانه 10% پایان نامه های دکتری به درد مسائل کشور میخوره. خب پایان نامه دکتری یک ذخیره است، یک گنج. پایان نامه های دانشجویان واقعا یک گنجینه است، یک ذخیره است برای کشور. موضوع این پایان نامه چی باشه؟
که برای کشور مفید باشه.
دوستان، یه زمان دین رو افیون ملت‌ها می‌دونستن و برخی از غرب زدگان خودمون هم دین رو اصلی ترین علت عقب ماندگی ایران و ایرانی در برخی از مظاهر فناوری می‌دونستن. اما پیشرفت‌های علمی کشور به ویژه در دهه‌های اخیر ثابت کرده نه تنها در سایه دین میشه به سمت قله‌های دانش حرکت کرد، بلکه برای رسیدن به آرامش و رفاه حقیقی و عمومی فقط باید در سایه دین حرکت کرد. البته ما هنوز در میانه راهیم.
دستگاه‌های علم و آموزش و تحقیق در کشور که الحمدلله زیادن، امروز ما در کشور دستگاه های تحقیق و پژوهش و علم و اینها زیاد داریم. اینها افتخار کنند که توانستند وسوسه دروغین معارضه علم و دین را باطل کنند. این وسوسه ایست که قدرتمندان مادی دنیا از دو سه قرن قبل روی این کار کردن که اثبات کنن علم و دین با هم نمی سازن. امروز در جمهوری اسلامی پرچم دین از همه جا برافراشته تره، از لحاظ علمی هم کشور یکی از کشورهای پیشرو از لحاظ علمی است. کشورهای سکولار، کشورهای تحت امر آمریکا، کشورهایی که سیاستشون تابع سیاستهای غربی و آمریکایی است، اینا نه فقط از دین عقب موندند، از علم هم عقب موندند. به قول روزنامه‌نگار عرب شنیدم، خودم ندیدم، نوشته بود است که خطاب به همون حکام خودشون که ایران راکتور میسازه، شما کاواره میسازی. فرق شما و ایران اینه، اونا راکتور میسازن، اونا غنیسازی هسته‌ای میکنن، شما شراب توزیع میکنید، مفاسد غربی رو تو جامعهتون ترویج میکنید. این افتخار بزرگ کشور ما.
شنوندگان عزیز برنامه شاخص، شاعر بزرگ ایران زمین جناب فردوسی طوسی می فرماید: به دانش گرای و به دوش و بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند. ز دانش در بی‌نیازی بجوی، وگر چند سختیت آید به روی. ز نادان بنالد دل سنگ و کوه، از ایران ندارد بر کس شکوه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. بله عزیزان، امروزه جوانای پرانگیزه و دانشمند ما در عرصه های مختلف پیشگامان عرصه علم و فناوری هن و ما خدا رو برای این نعمت بزرگ شکر میکنیم. به گفته یک کارشناسان، نکته‌ای که مسئولان باید بهش بیشتر توجه کنن، تکمیل چرخه علم و فناوری و بهره‌مند شدن مردم از میوه و محصول تلاش‌های علمی کشوره. ارتباط بیش از پیش دانشگاه و صنعت و دیده شدن محصولات شرکت‌های دانش بنیان داخلی از بعضی بایدهای رسیدن به این هدفه که رهبر معظم انقلاب هم به اون خیلی تأکید کردن.
بیشتر این دانشمندانی که این کارها رو دارن انجام میدهند دانشمندان جوانند. عمر متوسط این دانشمندانی که در این کارها مشغول فعالیت هستند 35 سال است، یعنی غالبا جوان، که حتما بایستی به این جوانها اعتماد بشود. البته اساتید کارکشته و مؤمن در این کار نیز مشغول هستند که بسیار محترم است. نکته بعد این است که این مجموعه ای که این کارهای عظیم را گسترده را انجام می‌دهد، دارای روحیه قوی، دارای اعتماد به نفس بالا، دارای خودباوری است که سرمایه اصلی اینه.
سرمایه اصلی نیروی انسانی است. اونچه که کشور ما دارد این است، جوانهای ما با روحیه قوی در حال پیشروی در این میدانند و باور دارند که همه کارهایی که زیر ساختهای اون در کشور آماده باشد از دست اونها ساخته است. نکته بعدی در این مسئله پیشرفت علم این است که زنجیره علم، فناوری، تولید محصول و تجاری سازی که این زنجیره بسیار مهم نیست، این زنجیره در حال شکلگیری است. یعنی دانش را تولید میکنن، اون را تبدیل به فناوری میکنن، محصول را تولید میکنن، محصول را به بازار تجارت جهانی میآورند و برای کشور تولید ثروت میکنن. یعنی این دانش فقط دلخوشکنک نیست که ما بدانیم که حالا در این زمینه ما پیشرفت کردیم، نه، این دانش کشور را ثروتمند میکند، سودش به همه مردم میرسد. این کشوندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگویی به نیازهای ملت. این در زمینه علم که حقا و انصافا همت مضاعف و کار مضاعف در اون مشهود است.
معارفی های عزیز، یکی از برنامه های خوب و اثرگذاری که مدتی برای دانش آموزان برتر و دانشجوها در حال اجراست، اردوی راهیان پیشرفته که جوونا و نوجوونای ما با حضور در مراکز علمی، صنعتی و حتی نظامی از نزدیک با پیشرفت‌های چشمگیر و تحسین برانگیز کشور عزیزمون در زمین‌های مختلف آشنا میشن. وقتی دانش آموز ما فضای مراکز موشکی، هسته‌ای، پزشکی، هوافضا، طرح‌های عظیم نفت و گاز و همچنین دستاوردهای گوناگون کشور در اوج تحریم رو با چشم خودش می‌بینه و از نزدیک حس می‌کنه، هم به همین راحتی تن به بیماری خودتحقیری نمی‌ده و هم در برابر خودتحقیری اطرافیان هم می‌ایسته. امید به آینده یکی از نتایج این برنامه است و دمیدن روح امید در جامعه از الزامات ادامه مسیر پیشرفت در عرصه علم و فناوریه. وقت برنامه امروز شاخص هم به پایان رسید، اما به امید خدا و با تلاش و همت دانشمندان پرانگیزه ما، قطار پیشرفت علم و فناوری ایران زمین با سرعت بیشتر به سوی مقصد در حال ادامه مسیر خواهد بود، انشاءالله. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون، التماس دعا، یا علی مدد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
همونطوری که از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب متوجه شدیم، از مؤلفه های پیشرفت متمرکز شدن روی علم، صنعت و آگاهی هستش که در دست جوانان این مرز و بوم هست. اگر یک بار دیگه میخواید برنامه شاخص رو بشنوید، میتونید امروز ساعت 17 مجدد از رادیو معارف این برنامه ارزشمند رو بشنوید و استفاده بکنید. اما دوستان خوبم، زندگی های ما زندگی های پرمشغله، زندگی هایی که اگر به درستی بهش توجه نکنیم ممکنه اون انان کار از دستمون خارج بشه و از کنترل بیایم بیرون. چی کار بکنیم که زندگی بهتری داشته باشیم و چی کار بکنیم که رابطمون با خانوادهمون به بهترین شکل ممکن بالاخره روی روال و روی ریل بیفته؟ همه این اطلاعات، همه این آگاهی ها لازمه تا ما یه ارتباط خوبی با فرزندمون داشته باشیم، یه ارتباط خوبی با همسرمون داشته باشیم که زندگی کنیم تا توان کار کردن داشته باشیم. نه بیاییم سر کار و کار بکنیم که توان زندگی کردن داشته باشیم یا پولی توی دستمون باشه که بخوایم اون رو خرج بکنیم و از محبت آگاهی نداشته باشیم. خب توی برنامه زندگی زیباست میتونیم به این مسائل بیشتر بپردازیم، در مورد این مسائل بیشتر آگاهی کسب بکنیم. به مدت 60 دقیقه و زنده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک